هم توی یه دونه وزارتخونه داریم، وزارت جهاد کشاورزی، بین این دوتا هم نفهمیدم که داره چه اتفاقی میفته. گفتن یه فکر هم به حال گرونی روغن موتور خودروها بکنید. چشم، پیگیری میکنیم.
پول‌های کثیف.
اما میخوام سلام بکنم به جناب سرهنگ پاشایی، معاونت اجتماعی پلیس فتا. قراره که درباره کلاهبرداری های این حوزه در کشورمون صحبت بکنیم، اما فکر میکنم که قبلش درباره کرونا میخوان توصیه ای رو به ما داشته باشن. جناب سرهنگ بفرمید.
بله، عرض سلام و صبح خیر دارم، وقت خیر دارم البته خدمت شما و آقای هاشمی و همه شنوندگان محترمتون. این موردی که من امروز قرار خدمت شما ارائه بدم یک نوع کلاهبرداری است که به عنوان با اسم کرونا و در ایام اخیر داره اتفاق میفته و خوشبختانه ما در همون بعد به اتفاق تونستیم جلوش رو بگیریم. خدمت هموطنان عزیزم اگه اجازه بدین توضیح میدم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خب خودتون میدونید که از ابتدای آذر ماه همین ماه، یعنی حدود روز شنبه، محدودیت‌های مختلفی در خصوص ترافیکی و حمل و نقل بین جاده‌ای و مسافرت‌ها عرضم به حضور شما ابلاغ شد، به دستگاه اجرایی ابلاغ شد. یکی از این محدودیت‌هایی که اعلام شد محدودیت سفر بود از ساعت 9 شب تا 4 بعد از ظهر تا 4 صبح، و دیگری اینکه محدودیت مسافرت بین استان‌ها. این هموطنان از اون استفاده داشته باشن، افراد مجرم و کلاهبردار با سوء استفاده از این موقعیت پیش آمده مانیتورینگ می‌کنن فضای رسانه‌ای کشور رو، بلافاصله شروع می‌کنن ارسال پیامک برای هموطنان به صورت انبود. عمدتا تبلیغات در فضای مجازی داره اتفاق میفته که خب میدونید یه سری مشاغل مستثنا شد. ازم به حضور شما تقریبا افرادی که نیاز از مشاغل ضروری، بیمارستان ها، مراکز انتظامی و نظامی و یه سری مراکز بود که ازم به حضور شما از این قاعده استثنا پیدا کرد. حالا افراد مجرم کلاهبردار میان پیامک میفرستن مبنی بر این که بیاید ثبت نام کنید، شما را که خودتون رو بگید، مثلا خودشون رو نماینده یک سازمان، مثلا وزارت اعظم یک وزارتخونه اعلام میکنن یا سازمان ترافیک اعلام میکنن، شهرداری تهران اعلام میکنن که بیاید ثبت نام کنین، داخل این سایت ثبت نام کنین، شما را خودتون رو ثبت نام کنین، وارد کنین، برای اینکه بتونید ساعت مثلا 9 شب تا 4 صبح تردد داشته باشید یا مسافرت بین استانی داشته باشید، در صورتی که این همچین چیزی اصلا وجود نداره. ثبت نام اونها هم سوریه، یعنی تا اینجا فقط سوریه، اطلاعاتی از شما میگیرن، هیچ جا ذخیره نمیشه. بابت اون ثبت نام از شما مبلغ 5000 تومان تا 10000 تومان پول میخوان.
خب
این پولی که از شما میخوان رو عرضم به حضور شما، شما باید به صورت آنلاین پرداخت کنید، به صورت الکترونیکی پرداخت کنید. همین که میایید پرداخت کنید، شما رو به یک صفحه و یک درگاه جدی موسوم به فیشینگ هدایت میکنن. سرقت اطلاعات کارت بانکی شما به محض اینکه شما اطلاعات رو وارد میکنید، در همون 2 دقیقه که وان تایم پسورد یا رمز دوم رو قرار وارد کنید، سرقت اطلاعات کارت شما اتفاق میفته و متاسفانه برداشت از حساب کارت شما متصور هست. توضیحی که خدمت هموطنان بدم اینه که هر گونه اطلاع رسانی در این خصوص، صرفا رسانه ملی خبرگزاری معتبر، دقت کنید اگر مشاغل شما روز مشاغلی است که نیاز به تردد دارید، حتما اون مسیرهایی که اعلام میشه مسیرهای صحیح هست. و در ثانی اینکه دیتای اطلاعاتی هموطنان عزیز، مثلا در خصوص بسته معیشتی هم این اتفاق افتاد که قرار بود 30 میلیون نفر بدن. ببینید اینها دیتاهای اطلاعاتی هستن که دولت در اختیار دولت و اون نهادها هست، نیازی به ثبت نام نداره، اونها خودشون بهره برداری میکنن از این اطلاعات. اینی که هموطنان عزیز رو به هیچ عنوان این تبلیغات رو توجه نکنن، عرضم به حضور شما. و اگر اخباری رو میخوان در این حوزه پیگیری کنن، رسانه ملی خبرگزاری معتبر پایگاه
سپاسگزارم. آقای سرهنگ پاشایی عزیز، خیلی کوتاه بگید به ما جواب سوالم. این روزها که صرافی ها تعطیله، یه جریانی تازگی راه افتاده، خرید و فروش تلفنی و اینترنتی و اینها.
اینترنتی اصلا هست، از ما کلا مردمانی هستیم که مردمان ایران به خریدهای اینترنتی علاقه دارن. اصلا خریدها اینترنتی جزء تفریحات روزمره مردم ما محسوب میشه.
خب این الان کلاهبرداری هم توش الان ماشاءالله زیاد میشه.
باید اگر اجازه بدید باید به من وقت بدید تا باهاتون توضیح بدم که به چه شکلی اتفاق میفته، ولی فقط یک اصل کلی رو به هموطنان عزیزم میگم.
جان.
اون پایگاه‌ها و اون صفحاتی که در اینستاگرام دارن تبلیغات میکنن معتبر نیستن. از جاهایی خرید کنید که اینماد دارن و در و علاوه بر اینکه اینماد دارن اعتبار کافی هم برای اون کسب و کار دارن. ببین بعضی از کسب و کارهایی هستن که در فضای مجازی اعتبار لازم رو دارن. حالا من اسم میتونم بیارم، بعضی همینجوری اومدن یه اینمادی گرفتن، شاید جنس شما رو با تاخیر بدن، بعضا جنس شما رو ارزم بزرگ رو مرجوعی کنن، پول شما رو اودت کنن. یه سری مسائل هست که واقعا باید بشینم در مورد صحبت کنم، ولی این دو نکته رو داشته باشید. تبلیغاتی که فضای مجازی اتفاق میفته عمدتا در اینستاگرام غیر قابل اعتماد نکنید. اگر هم خریدی انجام میدید، همزمانی دریافت کالا و پرداخت وجه، تازه جنس هم که آوردن در خونتون از تو کارتون در میارید، اصالت جنس رو اطمینان حاصل میکنید، بعد پول رو پرداخت میکنید. این رو همیشه مد نظر داشته باشید. برنامه بعدی اگر برای بنده گذاشتید
حتما توی هفته آینده هم خدمت شما خواهیم بود. جناب سرنگ پاشایی عزیز، ارادت قربون شما، خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
جناب آقای علی جدی، نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع مجلس همراه ما هستند. میخواییم درباره بحث فولاد بیشتر با ایشون صحبت بکنیم. آقای جدی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای جدی شما جزء کدوم دسته این؟ اون دسته ای که میگن ما باید صادرات رو در شرایطی که در داخل مشکل داریم فعلا متوقف کنیم، یا اون دسته ای که میگن الان جنگ دنیا جنگ فولاده و باید توی بازار صادراتی حضور داشته باشیم؟
من جزء هیچ کدوم از این دسته ها نیستم. من نظر دیگه ای دارم توی قضیه.
نظرتون چی؟ چون وسطش نمیدونم چی میشه، یا باید بفرستیم یا نباید بفرستیم دیگه.
ببینید این قضیه، این رو متاسفانه به خاطر اینکه یه مقداری بحث فولاد خب صنعت بزرگی هم هست، یعنی هر کدوم هر دسته برای یعنی به نوعی منافع خودشون رو میرن مصرف میکنن، در حالی که اون چیزی که ما دنبال هستیم این هست که هم صنایع داخلی ما فعال باشن تو زمینه فولاد، همین که مسیر صادرات بسته نشه. یعنی بالاخره ما الان نکته، الان من چند تا پیش‌فرض خدمت شما عرض بکنم. ما الان تولید ما در فولاد نزدیک به 32 میلیون تنه، بیش از 32 میلیون تنه، مصرف ما 16 میلیون تنه.
خب
این یعنی که قطعا ما مازاد بر تولید داخل برای صادرات داریم.
خب پس چرا بازار داخل به هم ریخته؟
خب همین، من همین رو خدمت شما عرض میکنم. ما در کشور ما، من دو سه تا پیش‌فرض بگم بعد، چون الان بحث فولاد در کشور مقداری پیچیده شده و دوستانی که در این حوزه فعال بودن یا بعضی ها بالاخره رانتهایی در این حوزه داشتن یه مقداری مسیر رو دارن با گمراهی میبرن. ما در کشور ما سنگ معدن ما 55% قیمت جهانی است. درست شد؟
خوب.
دو، انرژی ما 15% قیمت جهانی، نیروی کار ما 15% قیمت جهانی، حمل و نقل ما هم کمتر از 20%. ولی در همین تابستان پیش‌فرض بعدی تولید ما 2 برابر مصرف داخل، ولی در همین تابستان با روشی که همین دوستان ما هنوز تاکید دارن ادامه پیدا بکنه، در داخل کشور فولاد با 15% بیشتر از قیمت جهانی به مردم فروخته شد. درست شد؟ نهادن چه اتفاقی افتاد؟ لوازم خانگی یک پرش عجیبی در قیمت داشت. ساختمان به خاطر استفاده از آهن که تقریبا نقش داره، آهن میلگرد و آهن،
خب
قیمتش رفت بالا. خودرو هم قیمتش یه دفعه پر کشید به قول بعضی. خب این نشون میده که سیستم مدیریت بازار فولاد ما در کشور مسئله داره که با این همه ما تولید داخل ولی در مصرف کننده ما با
مسئلهش کجاست؟ شما که تو مجلس ناظر هستین باید بدونین. ما فقط یک دقیقه وقت داریم آقای جدی.
نکته ای که ما دنبال هستیم اینه که در داخل کشور اون حداقل اون 16 میلیون تنی که مصرف داخلی داریم و صنایع زنجیره‌ای که در زنجیره فولاد داریم، اینها اول مواد اولیه‌شون رو بتونن در زنجیره فولاد، در بند فولاد دستشون برسه، بتونن تولید بکنن، چرخه تولید ما هم در داخل راه بیفته، مازاد اون صادر بشه. ولی دوستان ما یه مقداری با همین بهانه صادرات عملا همیشه ما خیلی از الان نوردکارهای ما، خیلی از تولید کننده های پروفیل ما، خیلی از تولید کننده های زنجیره فولاد ما الان با 30% دارن کار میکنن. ما دنبال این هستیم که صادراتمون رو به انتهای زنجیره ببریم.
خوب.
نه اینکه شمشه خام ما بخواد به عبارتی صادر بشه، در حالی که صنایع پایین دست ما که بعد از شمشه هستن همشون با 20% 30% کار
میکنن. آره دیگه، این خودش بحرانیه که حالا باید بیشتر هم دربارش صحبت بکنیم.
ما مثلا همین، ما گفتیم دوستان اول در بورس عرضه بکنن، مازاد مصرف داخل رو صادر بکنن، هیچ که منعی در صادرات ندیده.
همون بورس کالا منظورتونه دیگه؟
بله همینه. چون دوستان در گذشته 20%شون رو در بورس عرضه میکردن، باقیش رو از طریق واسطه دست مصرف کننده میرسونن با قیمت بالاتر. بعد نهایتا در انتهای زنجیره که مصرف داخلی بود قیمت بالا میرفت. این خیلی شفافه، یک عرضه رو شفاف گفتیم بشه.
ما فرصتمون فقط تمام آقای جدید، ظرف 10 ثانیه لطفاً اگر که میخواد جمع کنید.
شفاف بشه و دو تولید کننده های داخلی زنجیره فولاد بتونن مواد اولیه رو راحت گیر بیارن، سه ارزش افزوده ایجاد بشه، زنجیره در انتهای زنجیره صادرات تقویت بکنیم.
بسیار خوب آقای علی جدید، نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع مجلس، خیلی متشکرم. ان شاءالله بیشتر درباره این موضوع با همدیگه صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدارتون باشه. خدمت شنوندگان محترم فقط بگم که از جلسه شورای عالی اقتصاد با مقام معظم رهبری فعلا خبری منتشر نشده. حتما اگر کانالمون رو پیگیری بفرمایید میتونید که خبرها رو متوجه بشید. فردا راس ساعت 11 میرسیم خدمتتون. خدا نگهدار.
یازده و 45 دقیقه شنونده برنامه های رادیو تهران هستید. زمان اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:51 است. من امیدوارم که بنده و همکارانم را از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. و اما همکنون بشنوید آیات 130 تا 132 سوره آل عمران با صوت ملکوتی قاری راغب مصطفی قلبش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا Yeah! واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا
اذان ظهر به افق تهران، مؤذن استاد سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
امروز تهران بارانی است و موعد و لحظه استجابت دعاست. با هم زمزمه می کنیم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو با آرزوی رفع بلا و گرفتاری و شفای تمامی بیماران.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا، أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسترت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
در پهنه گیتی دو چیز افسونم کرد، رنگ آبی آسمان که میبینم و میدانم نیست و خدایی که نمیبینم اما میدانم هست. در شگفتم که سلام آغاز هر دیدار است ولی در نماز پایان است و شاید این بدان معناست که پایان نماز آغاز دیدار است. خدایا بفهمانم که بی تو چه می شوم، اما نشانم نده. خدایا هم بفهمانم هم نشانم بده که با تو چه خواهم شد. کفش کودکی را دریا برد. کودک به روی ماسه های ساحل نوشت دریای دوست. آن طرفتر جوانی که صید خوبی داشت روی ماسه های ساحل نوشت دریای سخاوتمند. جوانی در دریا غرق شد. مادرش نوشت دریای قاتل. پیرمردی که مرواری